بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با مرجحات و تعارض مرجحات بود که مرجح جهتی و مرجح صدوری آیا کدام مقدمند؟ اگر یک روایت مرجح صدوری دارد و یک روایت معارض مرجح جهتی دارد، یعنی یک روایت اعدل و اصدق و اورع است راوی و یک روایت مخالف عامه است، در این مقام که مرجح جهتی و مرجح سندی تعارض کردند، کدام مقدم است؟ مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف نظرشون این است که مرجح تمام مرجحات مثل مرجح جهتی برگشتش به مرجح صدوری است و مرحوم شیخ انصاری اشتباه کردیم، مرحوم شیخ انصاری مرجح جهتی رو جدا میدونه و مرجح صدوری رو مقدم میداره، میگه اون روایتی که اعدل و اصدق و اورع است او رو اخذ کن و اون روایتی که مخالف عامه است او رو رها کن. مرحوم آخوند می‌فرماید اگر ما مرجحات رو پذیرفتیم باید بگیم مرجح جهتی مقدمه، چون مرجح جهتی هم برگشتش به مرجح صدوریه و تمام مرجحات برگشتشون به مرجح صدوری است، یعنی این مرجح جهتی و مرجح مضمونی و مرجح صدوری همه اینها هر مرجحی رو که شما محاسبه بفرمایید تمام مرجحات برگشتشون به مرجح صدوریه، عالی هست مضمونش، مضمون زیارت جامعه عالی است، معناش این است که صادر شده، این میشه مرجح مضمونی، اینم برگشتش به مرجح صدوری است. وقتی میگیم این روایت موافق عامه است معناش این است که صادر شده از مولا، که اینم مرجح مضمونیه. وقتی میگیم این روایت مخالف عامه است یعنی صادر شده از مولا، تمام مرجحات برگشتشون به مرجح صدوری است. این نظر مرحوم شیخ انصاری بود. نظر مرحوم آخوند این است که نه، بعد این نظر مرحوم آخوند بود، نظر مرحوم شیخ این است که نه، هر کدوم از مرجحات جدای از هم هستند. حالا یک نکته ای رو در اینجا ما بحث کنیم، ببینیم نظر مبارک شما چیست. ما در هر روایتی که از معصوم وارد میشه سه تعبد باید پیدا کنیم. شما میخواهید مجتهد باشید و طبق این روایت فتوا بدید. شما اگر میخواهید طبق این روایت فتوا بدید سه تا تعبد رو باید داشته باشید. بعد از این سه تعبد میتونید بگید من برداشتم از این روایت اینه و فتوای من اینه. یک، التعبد به صدور. دوم، التعبد بالجهه. سوم، التعبد بالظهور. یعنی سه تا تعبد باید شما داشته باشید. یک، بگید آقا این روایت از معصوم صادر شده است، این قدم اول شماست. حالا اینو چه جور باید اثبات کنید؟ راویش عادل باشه، ثقه باشه، شرایطی داشته باشه تا شما بگید این روایت از معصوم صادر شده. قدم دوم این است که این روایت که صادر شده تقیه نیست، چون اگر تقیه باشه باز شما نمیتونید طبقش فتوا بدید، چون این مطابق عامه است و این حکم و بیان حکم واقعی نیست. پس قدم دوم این است که تعبد بالجهه، پس صادر شده و تقیه هم نیست. خب اینم قدم دوم. قدم سوم، التعبد بالظهور، یعنی ظاهر این روایت حجت و خلاف ظاهر رو اراده نکرده مولا، تعبد به ظهور. این سه تعبد باید باشه تا شما بتونید به یک روایت فتوا بدید. حالا سوال، این سه تعبد در طول همند یا در عرض همند؟ یعنی اول تعبد به صدور، در درجه دوم تعبد به جهت، در درجه سوم تعبد به ظهور. این سه در عرض همند یا در طول همند؟ بله، هر سه باید باشد. خب حالا این هر سه که هستن، سوال اینه، خوب دقت کنید، آیا اینا در طول همند یا در عرض همند؟ در طول هم معناش میکنی یعنی چی؟ یعنی اول کار شمای مجتهد این است که صدورش تثبیت بشه. وقتی صدور تثبیت شد میرید سراغ جهتش، آیا موافق عامه هست یا موافق مخالف عامه است. جهتش رو، تقیه هست این روایت یا تقیه نیست. این قدم دوم. قدم سوم، حالا که صدورش معلوم شد، حالا که تقیه هم نیست این روایت، حکم واقعیه، ببینیم ظاهرش چیه، طبق ظاهرش ما فتوا بدیم. اینم میشه قدم سوم. تا اینجا اینو ما اینجور تصویر کردیم، قدم اول، قدم دوم، قدم سوم، یعنی اینها در طول هم هستند. اما بعضی ها آمدن گفتن نه، این سه یعنی تعبد بالصدور و تعبد بالجهه و تعبد بالظهور اینا همه در عرض همند، یعنی اگر تعبد به جهت نباشه این دوتا فایده ای ندارن، تعبد به صدور باشه این دوتا فایده ای ندارن. بدون هیچ کدوم مثل یه خانه ای میمونه که سه تا ستون داره. این خانه شما سه تا ستون، یه ستونش بیفته خانه میفته. میخواد این ستون باشه، میخواد اون ستون باشه، میخواد اون ستون باشه. تعبد به صدور اگر نباشه هیچ چی به درد نمیخوره این روایت. اگر تعبد به جهت نباشه باز روایت به درد نمیخوره. اگر تعبد به ظهور نباشه باز روایت به درد نمیخوره. روایتی به درد میخوره که شما فتوا بتونید طبقش بدید که این سپایه رو در آن واحد داشته باشه. اگر این سپایه رو داره که تعبد بالصدور، تعبد بالجهه و تعبد بالظهور، اگر این سپایه رو داره این روایت قابل فتوا دادن، قابل اجتهاده. میتونید از این روایت شما ظهورش رو بگیرید و طبق ظهورش فتوا بدید. خب این بیان کسانی است که تعبیرشون اینه، میگن این سه در عرض هم هستند، در طول هم نیستند، در عرض هم هستند. اما اونهایی که میگن اینا در طول هم هستند میگن نه، صدور یه بحثه و مسئله تقیه بودن یه بحث دیگری است. ممکنه صادر شده باشه ولی تقیه باشه. صدور بحث جداییه، بحث تقیه بحث جداییه، بحث ظهور بحث سومیه. اینها هر کدومشون در یک جای دیگری، جایگاه دیگری هستند. مرحوم محقق داماد نظرشون اینه که اینها در عرض هم هستند، یعنی به انتفاع احد اینها روایت کلن به درد نمیخوره و باید این سه در آن واحد در کنار هم تحقق پیدا کنه، هم تعبد به صدور، هم تعبد به جهت و هم تعبد به ظهور. اگر مجمل باشه روایت این روایت به درد نمیخوره، حالا ولو صدورش درست باشه یا جهتش هم درست باشه. این سه باید در عرض واحد، در عرض هم، در کنار هم موجود باشد. خب این حرف تأییدی است برای فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم آخوند حرفش چی بود؟ حرفش این بود که مرجح جهتی هم برگشتش به مرجح صدوریه. درسته اسمش مرجح جهتی است، ولی مرجح جهتی در حقیقت مرجح صدوریه، یعنی صدور این روایت رو تقویت میکنه. خب حالا این فرمایش محقق داماد، این فرمایش مرحوم آخوند، حالا ببینیم این دو فرمایش درسته یا درست نیست. ببینید در صفحه 276 سه سطر به آخر، صفحه 276 سه سطر به آخر، فی الجواب عن دفع الاشکال قال المحقق الخراسانی فیه مضافاً الی ما عرفته ان حدیث فرعیت جهت صدور علی اصله انما یفید اذا لم يكن المرجح الجهتی من مرجحات اصل الصدور بل من مرجحاتها. مرحوم شیخ انصاری جمله ای داشتند و اون این که جهت صدور فرع چیه؟ فرع صدوره، یعنی موقعی شما میرید دنبال این که آیا این تقیه است یا تقیه نیست، موقعی میرید دنبال تقیه بودن که اصل صدورش مسلم باشه، بعد ببینیم تقیه است یا تقیه نیست. اما وقتی اصل صدورش معلوم نیست، دیگه دنبال تقیه رفتن معنا نداره. ایشون میفرماد فیه مضافاً الى ما عرفت، مضافاً به اون مطلبی که قبلاً گفته شده که در حاشیه ما نوشتیم من انه لا وجه لمراعات ترتیب بین المرجحات و ان کلها فی مرتبه واحده. اگه یادتون باشه مرحوم آخون میگو اصلا مرجحات رو من قبول ندارم، برفرضی هم که قبول داشته باشیم همشون در یه مرتبه هستن، با هم فرقی نمی کن. ان حدیث فرعیت جهت صدور، این که میگیم جهت صدور فرع علا اصله، یعنی بر اصل صدور، ضمائر رو دقت کنید. این که مرحوم شیخ انصاری میفرماید جهت صدور فرع صدوره، انما یفید اذا لم یکن المرجح الجهتی من مرجحات اصل صدور، زمانی که نباشد مرجح جهتی از مرجحات اصل صدور. بله، شمای شیخ انصاری مرجح جهتی رو با مرجح صدوری نمیدونید، ولی من مرحوم آخوند مرجح جهتی رو مرجح چی میدونم؟ صدوری میدونم. اذا لم یکن المرجح الجهتی من مرجحات اصل صدور بل من مرجحاتها، یعنی از مرجحات جهت صدور رو جداش کنید. و اما اذا کان من مرجحاته، اما اگر از مرجحات چی باشه؟ صدور، زمین رو برگردونید به صدور. اگر از مرجحات صدور باشه به احد المناطین که اقرب الی الواقع باشه، فأی فرق بینه و بین سایر المرجحات، پس مرجح جهتی با مرجح صدوری فرقی با هم ندارن، همشون مرجح صدوری میشن. ولم یقم دلیل بعدو فی الخبرین المتعارضین علا وجوب تعبد به صدور راجه من حیث من حیث غیر الجهه مع کون الاخر راجها به حسب الجهه به حسب آن. خب وقتی همش شد مرجح صدوری، دیگه فرقی با هم ندارن، نمیتونید بگید این مقدمه بر اون، چون هر دوش مرجح صدوریه. ولم یقم دلیل بعدو، بعدو یعنی چی؟ یعنی بعد از این که مرجحات همه برگشتش به صدوری شد، وقتی تمام مرجحات صدوری هستند، لم یقم دلیل بعد فی الخبرین المتعارضین بر وجوب تعبد به صدور راجح منهما، دیگه راجح نداره، چون اینم مرجح صدوریه اونم مرجح صدوری داره، حتی اون جهت هم مرجحش صدوریه. لم یقم دلیل بعد فی الخبرین المتعارضین علی وجوب تعبد به صدور راجح منهما من حیث و غیر الجهه مع کون الاخر راجحا به حسب الجهه. یکیش اعدلیت داره، یکیش مخالفت عامه داره، فرق نمیکنه. مخالفت عامه هم برگشتش به صدوره، اعدلیت هم برگشتش به صدوره. بل هو اول الکلام، بله هو اول الکلام یعنی چی؟ یعنی تقدیم راجح صدوری بر راجح جهتی اول کلامه. یلاحظ علیه، این فرمایش مرحوم آخوند به نظر ما اشکال داره و اشکالش این است که خبر مخالف با عام بودنش که مرجح جهتی است، این بعد از صدوره، یعنی مرجح جهتی تصویرش. کی میایید شما مرجح صدور مرجح جهتی رو بحث میکنید؟ موقعی که صدور روایت مسلم باشه، یعنی اگه یه روایتی عادل شد، ثقه شد، معتبر شد، صحیح شد، موثق شد، اون وقت بحث میکنیم. حالا که این روایت از نظر سند مشکل نداره، حالا ببینیم تقیه هست یا تقیه نیست. و الا قبل از اینکه شما سند روایت رو بپذیرید، معنا نداره که بیایید راجع به تقیه بودنش بحث کنید. لذا شما در تمام روایات در جایی که معارض ندارند، اول سند رو بررسی میکنید که آیا این روایت اصلا صادر شده یا نه. بعد از اینکه مسئله صدور تثبیت شد، اون وقت یک بحث دیگری مطرح میشه که آیا این روایت تقیه هست یا تقیه نیست. پس بحث تقیه بحث دومه، نه بحث اول. ممکنه صادر شده باشه ولی تقیتاً صادر شده باشه. تقیه صدور رو زیر سوال نمیبره. اینطور نیست که اگر یک روایتی تقیتاً صادر شد شما بگید صادر نشده. نه، صادر شده. جان جمعی از شیعیان به وسیله همین روایت حفظ شده. امام به خاطر مصالحی این روایت رو بیان فرموده که خیلی از مؤمنین و متدینین جونشون حفظ شده و الا میکشتنشون، تبعیدشون میکردن، زندانشون میکردن. به خاطر حفظ جان اونها یه روایت تقیه‌ای آمده. شما میگی صادر نشده. صادر شده. بحث صدورش نیست، بحث تقیه بودنشه. پس بنابراین بحث تقیه غیر از بحث صدوره. یلاحظ علیه، اشکال ما به مرحوم آخوند این است که ان کون خبر مخالفا للعامه، اگر یه خبری مخالف عامه است که میگید حکم واقعیه، و خبر معارض له موافقا لحال العامه، یه خبر موافق با عامه است، لا یوجب العلم او الاطمینان به صدور المخالف و عدم صدور الموافق. شما نمیتونید علم پیدا کنید بگید که اونی که مخالف صادر شده، اونی که موافق صادر نشده. نه، خب موافق هم ممکنه صادر شده باشه، تقیتا صادر شده، جان یه عده‌ای از شیعیان رو حفظ کرده. حضرت خودشون فرمودن حفظن لدماء شیعه، به خاطر اینکه خون شیعیان رو حفظ کنیم ما ایجاد میکنیم اختلاف رو که این جان شیعیان حفظ بشه. بل یوجب توجیه الموافق به انه صدر تقیتا، اونی که موافق با عامه است میگیم صادر شده، حفظ لدماء شیعه صادر شده، اما تقیه است. پس بنابراین مسئله تقیه صدور رو از بین نمیبره. مرحوم آخوند میفرماید تقیه برمیگرده و اصل صدور، نه، به اصل صدور بر نمیگرده، صادر شده و تقیت هم صادر شده. بل یوجب توجیه الموافق به انه صدر تقیتا، فلیست المرجحات الجهتیه من مرجحات اصل صدور. پس مرجحات جهتیه مرجح اصل صدور نیست، بل توجیه او بعد از صدوره، بعد از اینکه صادر شده میاد توجیه میکنه که این تقیتنه. و قال المحقق داماد، ایشون اومده فرموده ان التعبد به جهت صدور، اینم حرف آخوند رو میزنه به یک معنا، میفرماد تعبد به جهت صدور لیس متأخرن عن التعبد به اصل صدور، متأخر نیست از تعبد به اصل صدور، بل کل من التعبد به صدور و تعبد به جهت صدور و تعبد به ظاهر فی عرض واحد. محقق داماد می فرماید این سه در عرض واحد هستند، تعبد به صدور، تعبد به جهت، تعبد به ظهور. فکما لا یمکن التعبد به جهت ما لا تعبد به صدوره و ظاهره، همونطور که اگر ما تعبد به جهت و ظهور نداشته باشیم، عرض کنم که ممکن نیست تعبد به جهت اونی که تعبد نداریم به صدورش و ظاهرش، کذالک لا یمکن التعبد به صدور ما لا تعبد به جهتی و ظاهره. اینا هر کدومشون مثل همه، فرق نمی کنه، تعبد به ظهور، تعبد به جهت، تعبد به صدور. ولا یمکن التعبد به ظاهر ما لا تعبد به جهتی و صدوره، و بالجمله کل من التعبد به صدور و ظاهر و جهه فی عرض واحد، اینا همش در عرض واحد هستند، مثل ستون یک خانه میمونن، سه تا ستون داره، هر کدومش نباشه کل خانه از بین میره. لا معنا لأحدهما بدون الآخرین، یکی بدون اون دو این معنا نداره، او بدون واحد منهما. فما یقال، حرف شیخ انصاری رو میگه، آقای شیخ انصاری که میگوید من ان احد هذه التعبدات فی طول الآخر ضعیف جدا، این که بیایم بگیم در طول هم هستن این ضعیفه. ما به نظرمون میرسه که یلاحظ علیه ان قوله کذالک لا یمکن التعبد به صدور ما لا تعبد به جهته و ظاهره، این مورد، این جمله ایشون مورد ملاحظه است. حیث ان التعبد به صدور لا یلازم العمل به تعبدن، تعبد به صدور که ملازمه با عمل نیست. فإن الصادر عن الإمام علیه السلام، از امام صادر شده، قد یکون بیان الحکم الواقعی و قد یستر تقیتا، صادر شده اما تقیت، کما انه فی صورت عدم المعارض ایزن یمکن صدور و روایت تقیتا، حتی اونجایی که معارض هم وجود نداره یه روایت ممکنه تقیتا باشه. فصدور عن الشارع بحثون و تعبد بالعمل بالروایه بحثون آخر، تعبد به عمل غیر از مسئله صدوره. فإن الروایات الصادرة عن المعصومین علیهم السلام ربما کانت موافقة للعامه یعمل بها اذا لم یکن لها معارض، خیلی از روایات ما موافق با عامه است ولی معارضم نداره، ما بهشون عمل میکنیم. فالمخالفة للعامه لیست من الممیزات بل من المرجحات بعد ثبوت اصل صدور. یکی از حرفای مرحوم آخون اگر یادتون باشه این بود که آمده بود این مرجح عرض کنم جهتی رو به عنوان ممیزات بیان کرده بود، نه مرجحات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.